پنج شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد کار کمیسیون شکایات انتخاباتی. ناظرین انتخابات چی میگویند؟ برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط چند خبر: 30 سرباز افغان در شمال افغانستان کشته شدند. شهرهای سالنگ برای ترافیک بسته شده. مظاهرات در اطراف سفارت امریکا در عراق برای دومین روز پی هم ادامه دارد. تفصیل اخبار: مقام ها در ولایات شمالی افغانستان از حملات تازه جنگجویان طالب خبر می دهن. آنها می گویند در نتیجه این حملات حداقل 30 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. مقام ها در قندوز، بلخ و تخار امروز این حملات را تایید کردند. طالبان مسئولیت همه این رویدادها را به عهده گرفتند. پیش از این دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در اوایل این هفته گفت که آنها قصد برقراری آتش بس موقت را ندارند. مقام های اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند شدت برفباری و وزش باد تند باعث شده تا مسیر سالنگ ها برای ترافیک مسدود اعلام شود. سمیع الله مدیر اجرایی ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها در صحبت با رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از تلفات و مسئولیت جان مسافران این شهرها را بستند. او از وسایل در هر دو طرف سالنگ تقاضا کرد تا اطلاع ثانی حرکت نکنند. آصف جلالی، کمدین مشهور کشور، با عمر 63 سالگی درگذشت.
زنش صدا کدو مرده که تو هم دیگه قنطانی میرای مسجد نرو و نبیه که کوریای بوت تاو میشه. برای زن گفت مرتوار ساده نیستم، بوتای ما زیر بغلم گرفت. به تایی اندازه سختی چی برد میکنه پیسه کار نمیه.
او همیشه مردم را میخندان. صابر مهمن، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، تایید کرد که آقای جلالی امروز در نتیجه سکته قلبی درگذشت. آقای جلالی پیش از این در برنامه‌های تفریحی در شماری از شبکه‌های تلویزیونی افغانستان و شمول تلویزیون یک کار کرده است. او نخستین کارهایش را از تلویزیون ملی افغانستان آغاز کرده بود. مشهورترین برنامه او برنامه طنز شبخند در تلویزیون یک بود. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، به خاطر مرگ وی پیام همدردی فرستاده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سربازان ایالات متحده در عراق امروز برای متفرق ساختن معترضان طرفدار ایران در اطراف ساختمان سفارت امریکا در بغداد از گاز اشکاور استفاده کردند. این دومین روز است که معترضان در اطراف سفارت امریکا دست به تظاهرات می‌زنند. ده‌ها شبه نظامی طرفدار ایران و عامیانشان شب را در مقابل سفارت امریکا سپری کرده و امروز در مقابل دروازه آن تجمع نمودند. به اساس گزارش‌ها هزاران معترض بر سه‌شنبه با ورود به منطقه سبز بغداد به سفارت امریکا هجوم بردند. معترضان میگفتند چرا امریکا بر مواضع گروه شیعه کتایب حزب الله در عراق و سوریه حمله کرده. این گروه از حمایت ایران برخوردار است. ده‌ها هزار تن امروز در اعتراض‌های ضد حکومتی در هنگ کنگ اشتراک کردند. اکثریت اعتراض کننده‌ها امروز در هنگ کنگ لباس سیاه بر تن کرده بودند. شب گذشته در هنگ کنگ مراسم آتشبازی به پیشواز از سال نو برگزار نشد. شماری از اعتراض کنندگان راه‌های مرکزی شهر را بستند، اما پلیس جلو آنها را گرفت و با استفاده از گاز اشکاور و گلوله‌های رابری آنها را پراگنده ساخت. از ماه جون پارسال اعتراض ها در هنگ کنگ آغاز شده و نزدیک به 6,500 تن از سوی پلیس بازداشت شده. و پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکان جهان در اولین پیام سال نو خود خشونت علیه زنان را محکوم کرد. او گفت این ناسزاگویی خداوند است. پاپ فرانسیس که در مراسم اول جنوری در سنت پیترز بالستیک سخنرانی میکرد گفت تمامی خشونت تاثیرگذار بالای زنان بی حرمتی در برابر خداوند است. پاپ در این سخنرانی خود خواهان پایان استفاده سو از بدن زنان شد. فرانسیس زنان را به مثابه اهدا کننده و میانجیگران صلح ستود. او خواستار شراکت زنان در همه تصامیم شد تا جهان بیشتر متحد و در صلح به سر برد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. کار بررسی شکایات انتخاباتی به کجا رسیده است؟ صحبت با یک کارمند مؤسسه ناظر انتخابات. بارش اولین برف در کابل در سال جاری. نگاه به وضعیت امنیتی افغانستان در یک سال گذشته. آمریکا 750 عسکر دیگر به شرق میانه می‌فرستد. و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم. همچنان در امتداد لحظه ها به نشر می‌رسد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید که بیشتر شکایت های ثبت شده مربوط به جرایم انتخاباتی هستند. به گفته مسئولان این کمیسیون بررسی شکایت ها در 5 ولایت به پایان رسیده و روند بررسی در ولایات دیگر آغاز شده است. حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
بیشتر شکایت هایی که نامزدان ریاست جمهوری به ثبت رسانیدند مربوط به جرایم انتخاباتی می شوند. رادیو آزادی به اسناد تصنیف شکایت های 16 ولایت دست یافته است که بر بنیادی آن بیشتر شکایت ها در پیوند به جرایم انتخاباتی ثبت شدند. این سندها نشان می دهند که بسیاری از تخلف های انتخاباتی با اعتبار شناخته شدند، اما شمار تخطی های انتخاباتی کم به نظر می رسد. پکتیا، لوگر، جوزجان، کندهار، بلخ، سمنگان، سرپل، لغمان، بامیان، کاپیسا، پنشیر، اروزگان، نیمروز، کنر، نورستان و فاریاب از ولایت‌هایی هستند که سندهای تصنیف شکایت‌های مربوط به این ولایت‌ها بعد از دسترسی رادیو آزادی قرار گرفته است. در میان این ولایت‌ها بیشترین جرایم انتخاباتی در کندهار به ثبت رسیده است که شمارشان به 1574 مورد می‌رسد. پس از آن بیشتر جرایم انتخاباتی در بلخ به ثبت رسیده است که شمارشان به 145 مورد می‌رسد. اما میزان تخلفات در پکتیا بیشتر از هر ولایت دیگر به نظر می‌رسد. کمیسیون شکایات انتخاباتی 868 شکایت مربوط به تخلفات انتخاباتی را در این ولایت مدار اعتبار شناخته است. در این میان بامیان کمترین تخطی های انتخاباتی را داشته است که 36 تخطی انتخاباتی مربوط به این ولایت مدار اعتبار شناخته شده است. قاسم الیاس که منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز می‌پذیرد که شمار جرایم انتخاباتی بیشتر از تخلف‌ها و تخطی‌های انتخاباتی است.
برداشت مایی است که یک نوع موازنه بین تخلف و جرایم است، ولی بر اساس خودم که یک تحقیق یک روز کردم روی 16 موضوع که من مواد قانونیشم در آوردم، میزان شکایات مربوط به جرایم انتخاباتی بیشتر از تخلف.
در این اسناد همچنان به شمار شکایت های ثبت شده از سوی نامزدان ریاست جمهوری نیز اشاره شده است. تیم دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی تنها در پکتیا 536 شکایت ثبت کرده و تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در این ولایت 370 شکایت ثبت کرده است. شمار شکایت های تیم دولت‌ساز در کندهار به 439 مورد و از تیم ثبات و همگرایی به 1102 مورد میرسد. بر بنیاد اسنادی که بر رادیو آزادی رسیده، بیشتر شکایت ها در کاتگوری اول قرار گرفتند که باید مورد بررسی جدی و دقیق قرار گیرند. این سندها نشان می دهند که 1919 شکایت در کندهار، 974 شکایت در پکتیا و 145 شکایت در بلخ در کاتگوری اول قرار گرفته است. بر بنیاد معلومات کمیسیون شکایت انتخاباتی، روند بررسی شکایت‌ها در تمام ولایت‌ها آغاز شده است. بر بنیاد طرز عمل این کمیسیون، دفترهای ولایتی آن باید در مدت 7 روز آینده درباره شکایت ها فیصله کنند، اما نگرانی های وجود دارد که با توجه به میزان شکایت های ثبت شده روند بررسی در برخی ولایت ها در زمان تعیین شده به پایان نخواهد رسید. با این وجود کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید در هفته آینده مشخص خواهد شد که کدام ولایت ها در زمان تعیین شده روند بررسی را تمام کرده نمیتوانند.
گزارش بود در مورد اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بیشتر شکایت های ثبت شده مربوط به جرایم انتخاباتی هستند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی کمکاری دارد و نمیتواند که در زمان تعیین شده به شکایت های ثبت شده رسیدگی کند. یوسف رشید رئیس اجرایی این نهاد ناظر انتخاباتی به رادیو آزادی میگوید کمیسیون شکایات انتخاباتی باید درباره روند کاریش به مردم معلومات دهد. حمید حکیمی گفتگوی را با آقای رشید انجام داده و در نخست از وی درباره روند کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی پرسیده است.
آنچه که توقع می‌رفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی با توجه به مشکلاتی که قبل از اعلام نتایج ابتدایی وجود داشت، آمادگی لازم را می‌داشتند و از فرصت استفاده بهینه می‌کردند، دیده میشه که هنوز کمیسیون شکایات انتخاباتی متاسفانه طبق نیازهای پروسه و به اساس قانون که از لحاظ زمانی مقرر شده او سرعت و او پیشروی نداشتند. یکی خب هنوز هم معلومات لازم برای مردم می که از بین 16500 شکایت که اینها دریافت کردند چقدر شکایت بسیار جدی و در این حال با توضیحات قانونی و تکنیکی همراه است که کمیسیون شکایت به او اولویت میدن، چقدر شکایتشون اصلا قابل بحث نیست و روی نتایج ابتدایی اعتبار نداره و تاثیرگذار نیست. از لحاظ این که شکایت بیشتر روی آرا است، روی مراکز است، محلات هستن، بالای افراد اشخاص هستن، این معلومات باید برای مردم شریک میشد که متاسفانه هنوز داده نشده و وقت هم سپش. بنان ما یک نوع عقب‌مانی در کار کمیسیون شکایت انتخاباتی میبینیم و از همکارا جدا خواهش روی معلومات حاکم شوند و برای مردم تمام پیشرفت‌ها باید زودتر معلومات را بکنند.
رشید صاحب، اگر روند این گونه ادامه یابد شما چی فکر میکنید چقدر از زمان در بر خواهد گرفت که تا کمیسیون به تمام شکایت ها رسیدگی بکنه؟
بدون شک که اگر به می سرعت و به می منوال پیش بریم دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت هست این نقص میشه و شاید اونها وقت بیشتر ایجاب بکنه. دویمون من روز ما امروز که اعلام مطبوعاتی را هم نشر خواهد کردیم که کمیسیون شکایت میخواییم که در این مورد باید موقف روشن را داشته باشند. اگر 15 روز توسط دفاتر ولایتیشان خصوصا در جایی که سقف شکایت بالا است مراجعه شده نمیتونند، حالت تحقیقی قانونی چی بوده میتونند و از کتم میتونند که اعتبار حقوقی همون فیصله را باید حفظ بکنند و تاکید میکنم چون هنوز کدام فیصله صورت نگرفت که فردا روز باید توسط تکتان انتخاباتی و چلنج شود. خوب است که نال این موقف روشن شد و با تکتان انتخاباتی با مردم هم شریک شد.
رئیسی سب شما میفهمید که میزان شکایت ها بالا است و کمیسیون شکایت انتخاباتی هم تا به حال نگفته که به چه تعدادی از شکایت ها رسیدگی کرده. شما چی فکر میکنید زمانی را که قانون برای ازیا در نظر گرفته است و تمام شکایت ها خود توانست رسیدگی بکنه کمیسیون؟
ما به این بارستان که در 15 روز نمیتونم و ممکن که نقض قانون صورت بگیره. به یک قسمت خوب است که کمیسیون شکایت انتخاباتی مثل قبلا گفتم باید یک واقف روشن را بگیره، چون نیاز اینها با قانون برشان تعیین کرده و سرعتی که اینها دارن متاسفانه هماهنگ نیست. قانون 15 روز تعیین کرده، 15 روز پیشروی لازم صورت نگرفته است، سطح شکایت بالا است و این کار شاید عملی نشه. پس ما بر همچو یک تکره که بین قانون، وضعیت عینی و در عین حال شکایتی که پیش کمیسیون ثبت شده و از لحاظ تراکمش یک موقف روشن داشته باشیم تا اینکه از لحاظ عملی بودن و می روند تمام مردم افغانستان اطمینان حاصل بکنند که کمیسیون چی داره انجام می دهد و با کدام راه و کدام سرعت پیش می رود.
یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد ناظر انتخاباتی بود که در مورد کار کمیسیون شکایات انتخابات توضیحات می داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بارش برف در نخستین روز سال نو میلادی شادی بسیار از مردم را در کابل پایتخت افغانستان در پی داشته است. با کاهش آلودگی هوا در پی بارش برف در آلوده‌ترین روزهای پایتخت کابلی ها نفس راحت کشیدند، اما شماری از آوارگان داخلی و خانه‌بدوشانی که در خیمه به سر می‌برند روزهای دشوار را سپری می‌کنند. فرشتن دا به جاده های شهر کابل رفته و گزارشی را تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
ریزش نخستین برف زمستان امیدواری های کابلی ها را برای کاهش آلودگی هوا و خشکسالی در پی داشته است. آنها پس از هفته ها هوای شهر خود را پاک و بدون دود دیدند. امان الله در مرکز شهر کابل می گوید:
باب هوا خوی بارندگی خیلی خوبه که آلودگی را گم میکنه، مریضی کم میشه. دیگه کاروبار شکر میشه، خوبه پا مچده که قسمت باشه میرسه دیگه.
هوای کابل برای چند هفته در بلندترین سطح آلوده بود. روزهای زیاد کابل آلوده ترین شهر دنیا بود. در ساعت صبح و شام فضای کابل پر از دود غلیظ می باشد. ولید کارگر که در کابل روی کراچی میوه می فروشد می گوید اگر برای گرم کردن خانه چیزی ندارد، اما از ریزش برف خوشحال است.
ما از برف بسیار خوش هستیم به خاطر که آب هوا را بسیار خوب کرده. بله تاثیرات رو میکنم چون زمستان است، مردم نمی برای از خانه. مشکلات زیاد است ولی کرید میبریم، مجبور هستیم نگه کرید ببریم. نخیر نه تا بل چوب نخیر. مشکلات است، تاثیرات وزش خراب است.
این بارش برف برابر شد با آغاز سال نو میلادی. بیشتر مردم و مقام‌های دولتی سال نو میلادی را از طریق صفحات اجتماعی تبریک گفتند. اگرچه بارش اولین برف زمستان خوشی‌های زیادی را میان پایتخت نشینان به میان آورده، اما در این شهر خانواده‌هایی هم هستند که با بارش برف سردی هوا و نداشتن مواد سوخت شب و روز سخت را سپری می‌کنند.
انول فعلا صندلیم ندارم، هیچ چیز نداریم، نه خوراک است
انیس گل مادری که از 12 سال به این سو در یکی از خیمه های چمن ببرک زندگی می کند می گوید این برف و خنک سرانجام فرزندانش را می کشد. در خیمه ای که انیس گل زندگی می کند جز چار دوشک و لحاف نازک چیز دیگری دیدن نمی شود. او مادر 5 فرزند است و برای به دست آوردن لقمنان روزانه در خانه های مردم لباس شویی می کند. او می گوید ریزش برف نعمت خداوند است، اما برای گرم کردن خیمه اش هیچ چیزی در اختیار ندارد.
5 تفلک های مرد تفلک اسپندی میکنه، بود پالشی میکنه، خودم کالاشی میکنم و از استقاق خانه ما چیز نیست. امیال فعلا صندلی هم ندارم، هیچ چیز نداریم، نه خوراک هست، نه پوشاک هست، چیز در روز 1 رپا 30 رپا 40 رپا گای میشه گای نمیشه.
فرزندان انیسگل در زیر این خیمه دستان خود را زیر بغل گرفتند تا کمی گرم شوند. این کودکان بازی‌های کودکانه را فراموش کرده و از ریزش برف خوشحال نیستند، چرا که شکم گرسنه و بدن‌های سردشان فکر آنان را محصور کرده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
مسئولان اداره زراعت و کشاورزان در ولایت تخار در شمال افغانستان میگویند کشت الوویرا در این ولایت نتیجه خوبی داشته است. کشت این گیاه پرفروش در تخار ابتدا در یک خانه سبز و امسال در 5 جریب زمین در 10 خانه سبز تجربه شد. الوویرا در تولید محصولات طبی، آرایشی و نوشابه های غیر الکلی استفاده می شود. اجمل آریان از تخار گزارش می دهد.
کشت تجربی گیاه آلوویرا در تخار در شمال شرق افغانستان رضایت دهقانان و مسئولان اداره زراعت تخار را در پی داشته است. شماری از دهقانان تخاری که از یک سال به این سو به کشت این گیاه طبی رو آوردن میگن که آلوویرا با 4 بار حاصل در یک سال نسبت به دیگر محصولات زراعتی درآمد بیشتر دارد. نعمت عظیمی دهقانی که امسال آلوویرا کشت کرده به رادیو آزادی گفت:
فعلا تولیدات ما کم است، ما خودمون در داخل افغانستان با کابل و مزار و قندز و بدخشان و ایجا ما ایرا به فروش میرسانیم. از سال اول ما که ایرا کشت میکنیم تقریبا در 8 ماه سری حاصل میه، در یک سال 4 حاصل ما عظیم میتونیم که بگیریم.
آقای عظیمی افزود که کشت این گیاه طبی و سنتی در تخار نتیجه قناعت بخش داده و به همین دلیل حال علاقه‌مندی دهقانان به کشت آن بیشتر شده است. به گفته دهقانان این گیاه به صورت نهال غرس و هر نهال آن تا 20 سال حاصل می دهد. در حال حاضر در بازارهای شمال افغانستان هر کیلو برگ آلوویرا 50 افغانی به فروش می رسد. داد محمد دهقان دیگری در تخار می گوید که این گیاه پرفروشتر از سایر گیاهان است.
فعلا ما ایرا تنها برگش سودا کرده رویستیم. ما ای خو حاصل دیگه ما داریم، از این چوچه داریم، یک چوچه 100 افغانی خرید می شود، 100 رپگی 4 افغانی می شود.
ایرا خو ما هیچ حساب نکردیم تا بعد ما تنها در نظر برگش گرفتیم سالانه 2 لک افغانی برای ما بدون چوچش برگی برای ما حاصل میده یکی چوچش هم بفروشیم 2 لک دیگه چوچش میشه 4 لک افغانی
با این حال مسئولان ریاست زراعت مالداری و بیاری تخار میگن که آب و هوای این ولایت برای کشت آلوویرا مساعد است به گفته آنها در حال حاضر این گیاه در 5 ریب زمین در 10 خانه سبز کشت میشود عبدالالا از مسئولان این اداره به رادیو آزادی گفت
اولین بار است که در ولایت تخار از 1 سال به این طرف کشت میشه و پرورش میشه و از فواید از در حساب طبابت استفاده میشه، در حساب ادویه‌جات استفاده میشه، در حساب وسایل آرایشی استفاده میشه، نوشابجاتی که در بازار به فروش میرسد، نوشابجات غیر الکلی میتونن مورد استفاده قرار بگیرن و استفاده شود.
به گفته مسئولان ریاست زراعت ولایت تخار، آلوویرا در زمینهای خشک و ریگی کشت میشود و به آب کمتر نیاز دارد. محصولات گیاهی نسبت به سایر محصولات به دلیل طبیعی بودن آن ارزش بیشتر دارد.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد گزارش مفصلی داریم در مورد وضعیت امنیتی افغانستان در 1 سال گذشته، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب جهانی جلب می‌کنیم. نیروهای امریکایی در برابر معترضان طرفدار ایران در بغداد امروز از گاز اشکاور استفاده کردند. آنها در مقابل ساختمان سفارت امریکا در بغداد پایتخت عراق تجمع کرده بودند. یک روز پیش معترضان به این سفارت هجوم بردند. در همین حال ایالات متحده گفت است که 750 سرباز اضافی به شرقی میانه میفرستد. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در بیانیه به روز سه‌شنبه 31 ماه دسامبر گفت استقرار این نیروها اقدام مناسب و احتیاطی است که در پاسخ به افزایش سطح تهدید علیه پرسنل و تأسیسات ایالات متحده صورت گرفته. اسپر با اشاره به هجوم معترضان به سفارت آمریکا در بغداد در ادامه گفته که ایالات متحده از مردم و تأسیسات خود در هر جای جهان حفاظت می‌کند. هزاران معترض دیروز سه‌شنبه با ورود به منطقه سبز بغداد به سفارت آمریکا هجوم بردند. آنها در اعتراض به حمله های آمریکا بر مواضع گروه شیعه کتایب حزب الله که به روز یکشنبه در عراق و سوریه صورت گرفت مظاهره کردند و بر سفارت آمریکا در بغداد هجوم بردند. این گروه از حمایت ایران برخوردار است. آمریکا در واکنش به حمله به یک پایگاه نظامی در کرکوک و کشته شدن یک آمریکایی به پایگاه های کتایب حزب الله حمله کرد. به اساس گزارش ها در نتیجه این حمله ها حداقل 25 شبه نظامی وابسته به این گروه کشته شدند. گفته می شود که ایالات متحده در حال حاضر حدود 5000 نظامی در عراق و حدود 1000 سرباز در سوریه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روز سه‌شنبه در تازه‌ترین واکنش خود به حمله به سفارت آمریکا در بغداد گفته است ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. ترامپ در یک توییت ایران را متهم کرد که ترا و سازماندهنده حمله به سفارت کشورش در بغداد پایتخت عراق بوده. او برای مردم عراق گفته است زمان برای میلیون تنه که آزادی میخواهند و حکمرانی و کنترل توسط ایران را نمیپذیرند فرا رسیده. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در توییترش نوشته است ایالات متحده به حمله نیابتی ایران که در نتیجه آن یک شهروند آمریکا کشته شد پاسخ داد. حالا گروه‌های تحت حمایت ایران به گفته پامپیو سفارت آمریکا در بغداد را تهدید میکنند. پامپیو همچنان گفته که با رئیس جمهور و صدر اعظم عراق در مورد محافظت از جان و مال آمریکایی ها در آن کشور گفتگو کرده. رژیم ایران هر گونه دست داشتن در حمله بر نیروهای آمریکایی را رد کرده و گفته این یک ادعای بدون مدرک از جانب آمریکاست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
سال 2019 از خونین ترین سالها برای افغانستان بود. در این سال نزدیک به 2000 غیر نظامی در نتیجه حمله های مسلحانه انتحاری و انفجار ماین ها جان دادند. اما نهادهای امنیتی این سال را یک سال پردستاورد برای خود می خوانند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این گزارش نگاه کوتاه انداخته است به برخی از رویدادهای سال 2019.
آن سید است پدر خود بود محمد و محمد.
حمله نوزدهم ماه اگست بر یک جشن عروسی در غرب کابل از خونین ترین حمله های سال 2019 در افغانستان بود. حمله ای که نزدیک به 70 کشته و چیز کم 200 زخمی بر جا گذاشت. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت. پس از آن در 18 اکتبر انفجار در یک مسجد در روستای جودره در ولسوالی دهبالای ولایت ننگرهار جان 70 غیر نظامی را گرفت و ده ها تن دیگر را زخمی ساخت. هرچند هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفت، اما نیکولاسکی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان نوشت که بر اساس اطلاعات او انفجار در مسجد جودره در ولسوالی دهبالا در ننگرهار کار جنگجویان داعش بوده است. حملات از این دست تنها به این دو حمله خلاصه نمی شوند. وزارت داخل افغانستان می گوید که در جریان سال 2019 میلادی 59 حمله انتحاری در کابل و ولایت های افغانستان انجام شده است. بر بنیاد اطلاعاتی که سخنگوی وزارت داخل به رادیو آزادی داده است، نیروهای امنیتی 31 حمله انتحاری دیگر را پیش از وقوع جلوگیری کردند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت حمله های تروریستی از جمله انتحاری و انفجار ماین عامل بیشترین تلفات غیر نظامیان در سال 2019 بوده است. او شمار کشته شده های غیر نظامی در این سال را نزدیک به 2000 تن می خواند.
تلفات افراد ملکی ناشی از ماین انتحاری و حملات حراس‌افگنی در همین سال 1874 نفر است. 4521 نفر از افراد ملکی دیگر در اثر ماین حملات انتحاری و حملات ترسی دیگر زخم برداشتند.
آمار دقیق درباره تلفات غیر نظامیان در جریان سال 2019 ارائه نشده است. پیش از این در 17 دسامبر تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش خود در نشست شورای امنیت این سازمان گفت از 9 ماه آگوست تا 7 ماه نوامبر امسال بیش از 6654 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده که 13% افزایش را نسبت به سال پار نشان می‌دهد. به گفته یاماموتو بیشتر این رویدادها در جنوب شرق و جنوب شرق رخ داده، هلمند، کندهار و ننگرهار میدان داغ این رویدادها بودند. او همچنان گفت تلفات غیر نظامی در ربع سوم امسال در طول 10 سال گذشته مرگبارترین بوده است. پیشتر از آن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه اکتبر اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی 1611 تن کشته و 4876 تن دیگر از اثر جنگ و رویدادهای گوناگون امنیتی زخمی شدند. درباره تلفات نیروهای امنیتی افغان در جریان سال 2019 گزارش در دست نیست. وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان از ارائه ارقام در این باره خودداری می‌کنند. اما در مورد شمار کشته شده‌های جنگجویان مخالف دولت، وزارت داخله به رادیو آزادی می‌گوید در جریان امسال بیش از 8500 جنگجوی گروه‌های مسلح مخالف دولت کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان آمار ارائه شده از سوی وزارت داخله را رد می‌کند، اما می‌گوید که به‌زودی ارقام تلفات طالبان و نیروهای دولتی را منتشر خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان سال 2019 در هر 24 ساعت 10 تا 20 عملیات هوایی نیروهای خاص و قطعات زمینی در برابر جنگجویان مسلح مخالف دولت صورت گرفته است. به گفته فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت، در این عملیات ها بیشتر والی ها و ولسوالان نامنهاد طالبان و نیز فرماندهان قطعات سرخشان هدف قرار گرفتند.
ما مطلق قضاوت دفاعی بیرون شدیم، در حالت تهاجمی قرار گرفتیم و میزان حمله های ما، حمله های شبانه، عملیات های خاص، عملیات های تهاجمی در مقایسه با هر زمان دیگر علیه طالبان افزایش پیدا کرد. به اندازه فشارها بالای طالبان افزایش پیدا کرد که طالبان توان اندازی عملیات های تهاجمی شان در سال 2019 از دست دادن. فعلا طالبان در یک موقعیت قرار ندارن که مثل 2 سال پیش 3 سال پیش بالای شهر کندز حمله کردن، بار دیگر بتوانند توانایی داشته باشند بالای شهر کندز یا شهرهای دیگر حمله بکنند.
وزارت دفاع در حال این اظهارات را مطرح میکند که طالبان در جریان سال 2019 بالای شهرهای پلخمری، کندز، فرا و بادغیس حمله کردند. افراد مسلح این گروه تا دروازه های برخی از این شهرها نزدیک شدند. با گفته فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع، در جریان این سال 21 ولسوالی از وجود جنگجویان طالب پاکسازی شده است. با گفته او اداره ولسوالی های دهنی غوری در بغلان، مارجه در هلمند، وردو، جیومگان و کران و منجان در بدخشان، دهیک، خواجه عمری و جغتو در غزنی، در قد، ینگی قلعه، خواجهغار و بهارک در تخار و شیرین تگاب و بلچراغ در فاریاب در اختیار دولت قرار گرفته است. شمار از این ولسوالی ها از سالها به این سو در تصرف طالبان بودند. بر اساس اطلاعات وزارت دفاع، در جریان سال 2019 در 10 ولایت نیروهای دولتی مصروف جنگ با گروه‌های مسلح مخالف دولت از جمله طالبان بودند. وزارت دفاع میگوید که در جریان امسال نیروهای امنیتی و دفاعی توانستند 43 زندان طالبان را از بین ببرند که از این زندان به گفته معاون سخنگوی این وزارت بیش از 200 سرباز نیروهای دولتی آزاد شدند. ایجاد اردوی منطقوی از موارد دیگری است که به گفته وزارت دفاع یکی از دستاوردهای سال 2019 دانسته می شود. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت بیش از 6000 تن به اردوی منطقوی جذب شدند که در حال حاضر در برخی مناطق افغانستان جابجا شدند. با این همه چالش ها و دستاورد ها که نهادهای امنیتی در سال 2019 عنوان می کنند، ایالات متحده آمریکا و طالبان تلاش دارند تا درباره صلح افغانستان به یک توافق دست یابند. انتظارها این است که پس از این توافق احتمالی گفتگوهای میان افغان ها آغاز شود. حالا چشم ها به سال 2020 دوخته شدند که آیا در این سال امیدهای صلح به واقعیت می پیوندد یا اینکه جنگ همچنان دوام خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
مقام‌ها در ولایت شمال افغانستان از حملات تازه جنگجویان طالب خبر میدن. آنها میگویند در نتیجه این حملات حداقل 30 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. مقام‌های اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها میگویند شدت برفباری و وزش باد تند باعث شده تا مسیر سالنگ‌ها بر روی ترافیک مسدود اعلام شود. سمیع الله مدیر اجرایی ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها در صحبت به رادیو آزادی این را گفت. آصف جلالی کمدین مشهور کشور با عمر 63 سالگی درگذشت. صابر مهمند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تایید کرد که آقای جلالی امروز در نتیجه سکته قلبی درگذشت. سربازان ایالات متحده در عراق امروز برای متفرق ساختن معترضان طرفدار ایران در اطراف ساختمان سفارت آمریکا در بغداد از گاز اشکاور استفاده کردند. این دومین روز است که معترضان در اطراف سفارت آمریکا دست به تظاهرات می‌زنند. ده ها هزار تن امروز در اعتراض‌های ضد حکومتی در هنگ کنگ اشتراک کردند. اکثریت اعتراض کننده ها امروز در هنگ کنگ لباس سیاه بر تن داشتند. شب گذشته در هنگ کنگ مراسم آتش‌بازی با پیشواز سال نو برگزار نشد. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در اولین پیام سال نو خود خشونت علیه زنان را محکوم کرد. او گفت این ناسزاگویی خداوند است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. شما برنامه حقوق بشری و اساسی و برنامه در امتداد لحظه ها را تا چند دقیقه بعد میشنوید. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی از آرزو غیاسی.
تیم 19 سال کرکت افغانستان امروز برای شرکت در جام جهانی کرکت به آفریقای جنوبی رفت. لطف‌الله سنگزی رئیس اجرایی کرکت بورد امروز در نشست خبری در کابل گفت که تیم 19 سال کشور از آمادگی‌های خوبی برخوردار است، چون به گفته او از یک سال به این سو روی تقویت این تیم کار شده است. جام جهانی کرکت 19 سالگان در 17 جنوری 2020 در آفریقای جنوبی برگزار می‌شود و تا 9 فوریه ادامه دارد. در این جام تیم‌های کرکت 16 کشور شرکت می‌کند و افغانستان در گروه دی با کشور میزبان کانادا و امارات متحده عربی به میدان می رود. دومین دور رقابت‌های گزینشی تیم منتخب تیر و کمان بازان به پایان رسید. مجیب قریزاده مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 50 ورزشکار از کلب‌های تیر و کمان شهر کابل شرکت کرده بودند. در پایان این رقابت‌ها که امروز برگزار شد، 4 ورزشکار برتر بر تیم منتخب کابل انتخاب شد. گفتنی است که پیش از برگزاری این مسابقات یک کارگاه آموزشی نیز در کمیته ملی المپیک از سوی یک تن از مربیان این فدراسیون برگزار شد. نبی ایساخیل و راشد خان آرمان دو بازیکن موفق تیم ملی کرکت افغانستان شامل بهترین بازیکنان یک دهه شدند. این دو بازیکن مشهور افغان در کتاب به نام ویستن که مشهور به انجیل کرکت است، به حیث بهترین بازیکنان بازی‌های بیستاره دهه دوم سده 21 میلادی درج شدند. با یکی از روزنامه‌های معتبر ایتالیا خبر داده که باشگاه یوونتوس در نظر دارد تا با کریستیانو رونالدو قرارداد جدید امضا کند. طبق نوشته این روزنامه، یوونتوس باشگاه ایتالیایی آمادگی دارد تا قراردادش را با رونالدو تا سال 2023 تمدید کند. این روزنامه افزوده که رونالدو هم با این مسئله مخالفتی نخواهد داشت، چون او بارها از ادامه بازیش در این باشگاه سخن زده و به برنامه‌هایی که برای 5 سال آینده دارد اشاره کرده است. این روزنامه همچنین گفته که این قرارداد جدید 30 میلیون پوند را به همراه خواهد داشت. رونالدو تا تابستان 2018 در تیم فوتبال ریال مادرید بازی می‌کرد، اما چند روز پس از پایان بازی‌های جام جهانی 2018 به پیشنهاد باشگاه یوونتوس پاسخ مثبت داد. قرارداد فعلی او تا 30 جون سال 2022 است. حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز، خوش آمدید به برنامه. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حق صحت صحبت می شود و مهمانی را که در این برنامه دعوت کردیم، آقای باز محمد آموزگار، عامر بخش آموزش دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای آموزگار، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم. اگر لطف کردید بگوین که حق حیات چه ارتباطی با صحت داره و عدم توجه این قسمت چه مشکلاتی را به بار آورده میتونه؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار ارجمند سلام عرض میکنیم. یکی از ویژگی های بسیار مهم حقوق بشر، ویژگی سلسله بودن و ارتباط و پیوند زنجیره‌ای حقوق بشر با یک دیگر هستند. زمانی که ما از حقوق بشر بحث میکنیم، از مصادیق حقوق بشر بحث میکنیم، یعنی حق حیات، حق صحت، حق تعلیم و تربیت، حق امنیت، حق دسترسی به محاکمه عادلانه و الی آخر، تمام از این مصادیق حقوق بشر با همدیگر پیوند زنجیره‌ای و سلسله‌ای دارد. در صورتی که یکی از حقوق بشری ما انسان‌ها نقض شود، سایر حقوق بشری ما هم آسیب می‌بینند. اما رقمی که امروز چون امنیت در کشور وجود نداره، وقتی ما به یک اداره مراجعه می‌کنیم، اونجا ما تلاشی بدنی می‌شیم، بدون اجازه ما تلاشی بدنی صورت می‌گیرد، در حالی که بدن ما جز حریم خصوصی ما هست، هیچ کسی حق نداره دست خود به بدن ما بزنه. بله. وقتی حق صحت ما تامین نشوه، بدون شک حق حیات ما هم آسیب میبینه. بنابراین حق حیات و حق صحت هم به عنوان دو مصداقی از حقوق بشری، اینا با هم دیگر پیوند داره، با هم دیگر ارتباط داره. دولت افغانستان مطابق ماده 52 قانون اساسی مکلف هست که تمام وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه شهروندان کشور مطابق به احکام قانون باید تامین بکنه. به خاطر از اینکه دولت افغانستان یک تعهد بین المللی هم داره. مطابق ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اعلامیه میگه که هر کس حق داره که سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت های صحی و خدمات لازم اجتماعی تامین بکنه. پس بنابراین دولت افغانستان با امضای اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر تعهد سپردن، مکلف هست که در قسمت تامین حق صحت و حق حیات مردم افغانستان وظیفه و مکلفیت خود را ادا بکنه.
میشه آموزگار صاحب از معیارهای حق حیات بگوین؟
یک از معیارها حق دسترسی به عالی ترین معیارهای قابل حصول صحت جسمی و روانی هستند و معیار دیگه‌ای که در این زمینه وجود داره، حق آزادی از تبعیض و اعمال تبعیض هست. مثلا وقتی ما به شفاخانه مراجعه میکنیم، یعنی در برابر ما تبعیض صورت نگیره. حالا تبعیض ممکنه تبعیض جنسیتی باشه، ممکنه تبعیض قومی باشه، تبعیض نژادی باشه، تبعیض مذهبی و دینی باشه، از هر نوعی که باشه تبعیض مردود هست. در صورتی که تبعیض صورت بگیره، یعنی معیارهای حق صحت تامین نشده. یک از معیارهای دیگه‌ای که وجود داره، حق کنترل صحت و جسم هستن که انسان‌ها به عنوان انسان یک موجود مدرک و یک موجودی که هویت مستقل داره، این حق آزادی جنسی و باروری خود داشته باشه. در افغانستان یک مشکل جدی که ما داریم، بخصوص در قسمت خانم‌ها، یعنی انسان‌های زن در افغانستان، حق آزادی آزادی جنسی و حق آزادی باروری را نداره، اینا که به رضایت خود به اصطلاح بارور شوه. خیلی از باروری هایی که در افغانستان، ولادت هایی که در افغانستان صورت میگیره، اینا ناخواسته بدون رضایت زنان انجام میشه که در واقع بر حق صحت زنان شدیداً آسیب وارد میکنه. حق دیگه حق آزادی از مداخله هست، یعنی بدون رضایت ما نباید به اصطلاح در زمینه مداخله صورت بگیره، نباید مورد آزمایش های صحی ناخواسته قرار بگیریم. باید با آب آشامیدنی پاک و صحی دسترسی داشته باشیم. حق محیط زیست سالم هست، حق دسترسی به محیط کار سالم و حمایت از زنان حامله هست و حق دسترسی به تعلیم و تربیت و معلومات صحی هست. با تامین از این حقوق، حق صحت در واقع حق صحت تامین میشه.
خب از معیارهای حق صحت صحبت کرده میشه، از عناصر مهم و ضروری حق صحت برای ما شنونده توضیح بدین.
یک از این عناصر، عناصر موجودیت. عناصر موجودیت تمام مراکز صحی، تمام تسهیلات صحی، تمام به اصطلاح دوا و دکتر و لوازم و خدمات صحی باید موجود باشه. وقتی ما به یک مرکز صحی مراجعه میکنیم، اول خود مرکز صحی در نزدیکترین فاصله باید وجود داشته باشه و تمام لوازم صحی، دوا، دکتر، تجهیزات صحی باید در اون مراکز موجود باشه. عنصر دیگه قابلیت دسترسی باید باشه این مراکز صحی، مثل شفاخانه، کلینیک، اینا قابل دسترس باشه برای مردم افغانستان. در این مراکز باید تبعیض صورت نگیره و از لحاظ فیزیکی مثلا ما بتونیم به زودترین فرصت به این مراکز دسترسی پیدا بکنیم تا مورد مداوا و تداوی قرار بگیریم. از لحاظ اقتصادی در حد امکان باید دولت خدمات باید ارائه بکنه و همچنان اگر مراکز صحی خصوصی وجود داره، در زمینه دولت باید توجه بکنه، دولت باید نظارت بکنه تا خدمات با کیفیت ارائه بکنه و همچنین این مراکز صحی قابلیت دسترسی به اشخاص دارای معلولیت را هم داشته باشد که ما به معلومات صحی دسترسی داشته باشیم و این لوازم و خدمات صحی باید متناسب با مو فرهنگ جامعه افغانستان باید باشه. نباید دوای اضافی باید داده شود به مریضان و مراجعین، که با تامین این عناصر حق صحت ما در داخل افغانستان تامین میشه.
بله. خب شنوندای عزیز، یک وقتی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
کوز بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که محیط زیست با حق صحت چه ارتباطی داره؟
محیط زیست با حق صحت ارتباط تنگاتنگ با هم دیگر داره. به میزانی که ما یک محیط زیست سالم داشته باشیم، به میزان ما صحتمند هستیم. اگر محیط زیست آلوده باشد، در اون صورت ما از حق صحت خود محروم میشیم. چنانچه در این روزا آماری که مثلا ارائه شده، در حدود 17 نفر در هفته گذشته جان خود را به خاطر خرابی هوا از دست داده، تنها در شهر کابل هستند. مطابق از این گزارش ها 8000 نفر به مراکز صحی به خاطر خرابی هوا مراجعه کرده. اینا دلالت بر این میکنه که خرابی محیط زیست، امروز آلوده بودن هوا و محیط زیست در کابل تبدیل شده به یک فاجعه، به یک بحران، به یک سونامی که جان و صحت و حیات مردم افغانستان تهدید میکنه. که در این زمینه خوشبختانه یک سلسله اقدامات از جانب اداره محیط زیست و وزارت داخله و اینا انجام شده و ما امیدوار هستیم که برای چند روز نباشه، به خاطر از اینکه ما یک زمستان دوردراز را در پیش داریم که مردم افغانستان صحت خود محروم نشوند.
بله. خب علاوه بر این مشکلات و چالش ها، چالش های دیگری هم هستند که فرارای حق صحت قرار دارند.
دقیقاً، یک از چالش های جدی که ما نگران هستیم و این تهدید جدی فرارای حق صحت و همچنین اقداماتی که در زمینه محیط زیست به اصطلاح روی دست گرفته شده وجود داره، اینه که در داخل افغانستان فساد اداری حاکم هست. ما میترسیم از اینکه مثلا شرکت ها و اونایی که در خرابی هوا و آلودگی هوای شهر کابل دست دارن، با استفاده از زمین دریچه فساد اداری این اقدامات را به اصطلاح در نطفه خفه نکنه. یک چالش وجود داره که بازم فساد حق صحت ما تهدید میکنه و مانع و چالش دیگه ای که در اینجا وجود داره، 40% شهروندان به خدمات صحی دسترسی ندارن و این آمار هست که فیصدی هست که قبلا توسط گزارش WHO ارائه شده.
بله.
و همچنین بیش از 200 شرکت بدون مجوز به افغانستان دوا صادر میکنه که اینا در واقع تهدیدهای جدی است برای حق صحت ما. پایین بودن خدمات صحی یک از چالش های دیگه هست که هم در مراکز صحی دولتی هم در مراکز صحی غیر دولتی و خصوصی کیفیت به شدت پایین هست و هیچ بازخواستی هم وجود نداره. سالانه حدود 300 میلیون دلار برای تداوی به کشورهای همسایه سرازیر میشه از افغانستان، در حالی که 300 میلیون دلار را وقتی ما به اصطلاح صرف پیگیری یک سلسله اقدامات دیگه در داخل افغانستان در جهت صحت بکنیم، خیلی وضعیت بهبود پیدا میکنه. ممانعت اعضای خانواده، خیلی از اعضای خانواده نمیگذارن به خاطر امور رسم و رواج های ناپسند که زنان به خصوص به مراکز صحی مراجعه بکنن، این از چالش دیگه هست. نبود امنیت چالش دیگه هست که میترسن به مراکز صحی مراجعه نمیکنن به خاطر که امنیت وجود نداره و همچنین این آگاهی کافی وجود نداره. یک از چالش های دیگه وجود داره که متاسفانه قربانی بیشتر این چالش ها زنان هستند در افغانستان. ازدواج های زیر سین، فقر و سوء تغذیه، اینا کمبود دکتران زن، اینا از جمله چالش های خیلی جدی هست که در داخل افغانستان در مراکز صحی وجود داره و سبب میشه که مردم افغانستان به خصوص زنان و اطفال از حق صحت خود محروم شوند.
بسیار تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من ایوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، آیا می دانید مردم قبل از این که موتر در افغانستان نبود به خاطر حمل و نقل از چی استفاده می کردند؟
پدر کلانم در خنجان دکان داشت، وقتی که می آمد دو شوه در آت تیر می کرد.
موتر چی زمان در افغانستان وارد شد و این وسیله نقلیه چی ارزش در زندگی انسان ها دارد؟
اولین باری که موتر وارد افغانستان شد در زمان امیر ابیبلای یعنی پدر امان الله خان.
و سیستم ترانسپورت موتری، قانون ترافیک جاده و توزیع اسناد برای موترداران در افغانستان چی زمان شروع به فعالیت کردند؟
در سال 1298 ترافیک جاده ایجاد شد و در او زمان دو را.
با این موضوعات شما را به شنیدن این برنامه در امتداد لحظه ها دعوت میکنیم. در آغاز از زمان یاد میکنیم که مردم در عدم وسایل نقلیه ماشینی چگونه از یک جا به جای دیگر نقل مکان میکردند. بعد از آن در مورد تاریخچه موتر در افغانستان برایتان میگوییم و گزارشی را که از اولین موترهایی که در موزیم ملی حفظند هم تهیه کرده ایم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. همراه با ما باشید. موتر وسیله نقلیه خودکار است که به منظور حمل و نقل اموال و مسافر و یا انجام وظایف خاص مورد استفاده قرار می گیرد. در افغانستان قبل از این که موتر وارد و مورد استفاده قرار گیرد، مردم اکثراً به خاطر حمل و نقل از اسب، فیل، قاطر و مرکب استفاده می کردند. اما در سال 1904 میلادی امیر حبیب الله خان برای اولین بار یک اراده موتر را برای خود از هند بریتانوی وارد افغانستان کرد. میگویند در آن زمان صرف در دربار امیر حبیب الله دو موتر موجود بود که به خاطر انتقال خود و درباریانش از آنها استفاده میشد. اما مردم عام تا دیر زمان برای انتقال خود و اموالشان از همان حیوانات استفاده میکردند. گفته میشود از سرنوشت اولین موتری که به افغانستان وارد شده بود هیچ خبری نیست که کجاست. خب قبل از این که به معرفی اولین موترهای وارد شده در افغانستان برایتان بگوییم، از زمان یاد می شود که موتر در افغانستان نبود، در این مورد از زبان عبدالله محمدی باشنده ولایت پروان بشنوید.
پیش از این که موتر در افغانستان بیا، مردم از گودی استفاده میکرد، کسی که روزگارش صحیح بود اسب داشت، از اسب استفاده میکرد، از قاطر استفاده میکرد و زیادتر مردم پیاده رو بودند. از ما پدر کلانم در خنجان دکان داشت، وقتی که می آمد سن 4 کار دو شوه درا تیر میکد. این از امیرای خنجان و کافربند و دو شاخ نمی از امیرا امت مبرام تولنگ از اولنگ نمت می آمده که خانه سرک نبود. موتر خو بیخی کس نمیشنخ.
با گفته پاینده محمد اکبری باشنده شهر کابل، زمانی که برای اولین بار امیر حبیب الله خان موتر را وارد این کشور نمود، بیشتر کسان دریوری نمی دانستند و امیر امر داد تا تعدادی از افغانها به خاطر آموزش رانندگی به هند بریتانوی فرستاده شوند.
اولین باری که موتر وارد خاک افغانستان شد در زمان امیر حبیب الله یعنی پدر امان الله خان، یک موتر اونا وارد کردن، رانندگیش هم یک خارجی بود. موتر هم وقتی که آورد به خاطر رانندگی ازی یک تعداد دیگه را به هندوستان قدیم فرستاد که اونا رانندگی را یاد گرفتن و با مرور زمان واردات موتر باز بیشتر شده رفت. در اون زمان که موتر اینجا وارد کرد ما تو قیر و کنکریت و اسفالت نداشتیم، اکثرا سرکار جغل فرش میکردن و توسط فیل او را پمپک میزدن و وارکاری میکردن و بعدش هم یک تعداد سرکای دیگه که بود اونا را خشت فرش کرده بودن.
بعد از امیر حبیب الله خان پسر شاه امان الله توانست موترهای زیاد را وارد افغانستان نماید و برای خودش موتر رولس رویس را که رنگ نقره‌ای داشت انتخاب کرد. همکارم شمیلا جاوید به موزیم ملی رفته و از اولین موترهایی که مربوط به شاهان این کشور بود دیدن کرده است که همراهی شما را هم به شنیدن این گزارش می خواهیم.
شنوندای عزیز سلام تقدیم میکنم. من امیل ازه در موزیم ملی و گاراژ قرار دارم که در او اولین موترهایی که مربوط به دوره های مختلف و شاهان افغانستان بود حفظن و خاطرات تلخ و شیرین با خود همراه دارند. خب قسمی که دیدم میشه این موترها به اثر حوادث و جنگ های افغانستان تا جایی تخریب شده، اما مسئولان موزیم ملی توانستند این موترها را در یک نمایشگاه حفظ کرده و در معرض دید تماشاچیان قرار دادند. خب با ما آقای یحیی محبزاده معاون موزیم ملی همراز. خب محبزاده صاحب در قدم اول خوش آمدید به برنامه.
تشکر.
و میشه بگوین که این موترهایی که در مقابل ما خودت قرار دارن از کدام زمان و مربوط کدام شاهان افغانستان هستن؟
موتر که ما شما همین لحظه در مقابلش قرار داریم به نام رول رایس انگلیسی هست. البته مربوطه دوره شامان لخانه غازی هست. تایرهای ازی شما میبینید که بگونی موترسکل یا بایسکل یا سیخ دارید و همچنان در قسمت ماشین در قسمت بازی به نهایت فرق داره.
موجزاده صاحب دروازی موتر دستگیرش از بین رفته
یا دونه که هم از فلز است و هم از چوب شده.
داخلش
داخل
میشیم.
میبینید که ماشین بسیار بزرگ گیربکس و قسمت چی هست که چقدر آهن به این بکان رفتن با چی پاور با چی قوت بوده که اش سلن ایرم میچرخانده و موتور با همی آهن پاراهای بزرگش در حرکت میاد.
بله بله. و قسمی که دیده میشه ماشینش بسیار جدید.
بله.
خب میریم مویزاده صاحب موتر پهلور قسمی که میبینیم به رنگ آبی است، جیب مانند است، تایرای ازی هم مثل موترسیکل است.
این موتر از کمپانی فورد است که این هم 6 سلند داره دا که بینش 4 نفر امو دست راست که به اروپا استفاده میشه. این موترها رنگ راست است.
سر ازی باز بوده یا از بین رفته؟
سر از یا اتو باز میشد و سر پوشیده میشد.
هم باز میشد هم بسته.
هم باز و هم بسته میشد.
و این موتری که به رنگ نخودی است این هم متفاوتر از دو موتر دیگه است.
شما میبینید که از چی فلز با چی وزن قوی
بله
این موتر ساخته شده. تانکی تیلش که در عقب موتر قرار داشت. ما شاهد هستم که زیادتر محصیل این شاگردای ما که به این دیدن آثار باستانی میه داشتن همچو موزه که از تاریخ ترانسپورت سخن بگویه بدون شک برای جامعه قابل پذیرش است و بسیار علاقمندای زیاده دار.
تشکر محبزاده صاحب از توضیحات.
بسیار لطفاً.
چی زمان سیستم ترانسپورت قانون ترافیک و توزیع اسناد برای موترداران در افغانستان آغاز گریده و اکنون چی تغییرات در قسمت ترانسپورت این کشور نسبت به گذشته به میان آمده؟ در این مورد انجینیر زکریا محمدی معاون حفظ و مراقبت سرک های وزارت ترانسپورت توضیح داده میگوید.
اولین موضوع ترافیک جاده و یا سرک در افغانستان در وقت سلطنت امیر عبدالرحمن خان به میان آمد که در آن زمان وسایل نقلیه موتر
عادلانه بود که موضوعات مواصلات و سرکاوی چیزا مطرح شود. در زمان امیر حبیب الله خان اولین موتر که از هند برطانوی خریداری شد از راه تورخم که اولین سرک و اولین شارا بود داخل افغانستان شد، باز راه گندمک و سروبی وزیرا به بگرامی به کابل آمد که در افغانستان در او زمان دو اراده موتر بود. اولین سرکی که در افغانستان بود سرک کابل کوتل لتبند جلدلک حصارک سخرود شد با سرک کابل جبلسراج در زمان حبیب الله خان ساختمان گردید که در او زمان دو اراده موتر باربری از هند برطانوی خریداری شد. در سال 1298 ترافیک جاده ایجاد شد و در سال 1342 نظر به تاریخچه امی اداره ترافیک یا موضوعات ترانسپورت جاده که مربوط شاروالی کابل بود با امر شاه که در وقت شاه ظاهر شاه بود تحت قماندانی عمومی جاندارم پلیس که مربوط وزارت داخلی وقت بود این محول شد.
امی اسناد موتر چی زمانی برای صاحبان موتر توزیع شد؟
نظر به تاریخ مدنیت افغانستان از وقت شامان الله خان شروع میشد که در اون صورت موتر زیاد شد افغانستان، به شکل خصوصی مالکین موتر بود و که اسناد موتر به زیاد داده شد و باز نظر به اون وقت و زمان ترافیک جاده تحت نظر زو یا سند میگرفتن مواصلات کار میکردن و در اون زمان ما تقریبا بسیار کم سرک اسفال داشتیم که ارقامش به شما نیست و فعلا در سطح افغانستان ما 10150 کیلومتر سرک اسفال داریم و 13760 کیلومتر سرک غیر اسفالتی جغلی یا به شکل خامه ما در افغانستان داریم.
این که موتر در زندگی انسان‌ها چی اهمیت دارد در این مورد باز هم آقای اکبری میگوید.
اگر این وسایل نقلیه یک جای سفر میکنیم چقدر سریع و راحت میرسیم. در قسمت مریض اگر یک کسی مریض میشه اگر وسایل نقلیه نباشه شاید تو درا به دکتر نرسه تلف شوه یا به گونه مثال زخمی های ما یا به خاطر رفتن مسافرت از یک شهر به شهر دیگه. این خودش یک نعمتی است که انسان‌ها از او استفاده میکنند. یعنی ما از وقت ما را دست نمیتیم به وقت زمان میرسیم. به گونه مثال اگر در یک دیهات اگر یک جنازه شوه اگر وسایل نباشه دو روزه را باشه که با سر جنازه رسیده نمیتونه و مردم دو روز جنازه را نگاه کرده نمیتونه، ولی امی وسایل نقلی است که با سریع ترین وقت با کوتاه ترین وقت ما میتونیم خدا در هر مراسم خوشی و غم توسط این وسایل نقلی میتونیم خدا برسانیم.
اما گفته می شود امروز افغانستان نظر به افزایش ورود موترهای کهنه و استفاده شده به خصوص اشترین چپه و غیر قانونی که خیلی خطرناک است جای بالایی را در منطقه کسب کرده و همزمان به علت عدم کنترل از ورود و نظر به استفاده بیشتر موتر و همچنان مواد سوخت آلوده و ناپاک یکی از ناتوانترین کشورهای دنیاست و کابل و شهرهای بزرگ این کشور به دلیل موترهای بیشتر و کهنه و استفاده مواد سوخت آلوده در صف آلوده ترین شهرهای دنیا به شمار می رود که هیچ کسی به آن توجه نمی کند. با امید خوشی و سرسلامتی شما برنامه امروز در امتداد لحظه ها را به پایان می بریم و تا نشر و پخش دیگر برنامه ها الله پاک یار و مددگار همه ما.
لالا دو نسترانی یک چمانی خنده تو دل پریشانی کنی زود جاتا و مهمانی کنی آن مرا پر گل و گلدانی کنی زود جاتا و مهمانی کنی ما با تو هم سخن و هم وطنی لالا دو نسترانی یک چمانی خنده تو دفع پریشانی کنی زود جفتا و مهمانی کنی خانه را پر گل و گلدانی کنی زود جفتا و مهمانی کنی زمستو بار دلدارو بیان پاس غزل خانای تایستو بیان پاس از او ملکای دور از باسی آور
گرد و بین پاس چکر بایا خناری دور برمو بهار و سبز و بار و بین پاس مو تو هم سخن و هم وطنی لاله گون است رنگی یک چمنی خندکو دفت پریشانی کنی دو دفت و مهمانی کنی آن در پر گل و گلدانی کنی دو دفت و مهمانی کنی وطن کوئی نہ بیادا انتظارم نشیب نور شما فصل بہارم نہ کن سے چی بلے زخمیم نی مگرا کہ زخمی زخمی ام غرب غبارم اگا بے جرگا بمنا باغ دلشم